نوار شماره 761 آپریم قسمت 27 کتاب کونت دو مونت کریستو جلد اول نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 511 خوانندگان حدس زدند لباسی که وامپا برای نامزد خود آورد همان لباسی بود که شب قبل دختر کنت در مجلس بالماسکه در برداشت و اما لباس خود وامپا غنیمت جنگی جوان شبان از کوکومتو محسوب می گردید و بعد از اینکه وامپا جنازه آن مرد را به غار منتقل کرد لباسش را از تن به در نمود و خود پوشید. وامپا فهمید که وی با آن لباس خیلی در نامزدش اثر کرده و بدون شک ترزا امروز او را بیش از دیروز دوست می دارد و از او پرسید آیا اینک حاضر هستی که در همه وقت و همه حال شریک زندگی و نیکبختی من باشی؟ ترزا گفت بله. وامپا گفت آیا حاضری که هر جا من می روم با من بیایی؟ دختر جوان گفت تو اگر قصد کنی که به آخر دنیا بروی من با تو خواهم آمد. وامپا گفت در این صورت بازوی مرا بگیر تا به راه بیفتیم و از اینجا برویم، زیرا دیگر توقف ما در اینجا صلاح نیست و کاری هم در اینجا نداریم که مجبور به توقف شویم. دختر جوان بازوی نامزدش را گرفت و بدون آن که از وی بپرسد که او را به کجا میبرد به راه افتاد، زیرا اعتماد ترزا نسبت به وامپا به قدری زیاد شده بود که وی را چون یک موجود مافوق بشری میدید و یقین داشت که وامپا هر تصمیم که بگیرد به موقع اجرا خواهد گذاشت و هیچ مشکل نیست که برایش آسان نباشد. آن دو جوان وارد جنگل شدند و چون وامپا جنگل‌های کوهستانی آن حدود را وجب به وجب می شناخت بدون تردید راه می پیمود و نامزدش را با خیش می برد. جنگلی که آن دو جوان در آن راه می پیمودند جاده نداشت، ولی وامپا درخت‌ها و برآمدگی‌های زمین را می شناخت و طوری راه می پیمود که پنداری از یک جاده عریض و شوسه عبور می کند. جوانها به جایی رسیدند که بستر یک رودخانه خشک نمایان گردید و وامپا و ترزا آن بستر را پیش گرفتند و جلو رفتند و هرچه جلو می رفتند در دو طرف رودخانه خشک برآمدگی زمین بیشتر می شد و در دامنه برآمدگی ها درخت های مرتفع کاج جنگلی سر به آسمان کشیده بود. در واقع آن دو جوان از وسط دره عبور می نمودند که در آن فصل سال رودخانه آب نداشت، ولی بعید نبود که در بهار دیگر نهری پر آب در آن دره که از کوه به طرف دامنه امتداد داشت جاری گردد. ترزا وقتی خود را وسط آن دره دید و مشاهده کرد که از دو طرف کوه ها مثل دو دیوار به طرف آسمان رفته و در دامنه کوه ها درخت های کاج رویده، ترسید و خیش را به نامزدش چسبانید. ولی بعد از چند دقیقه چون مشاهده کرد که وامپا بیمناک نیست و با قدم‌های منظم راه می‌پیماید وحشتش از بین رفت، یا اینکه توانست که بیم خود را از نظر نامزدش پنهان نماید. بعد از اینکه مدتی راه پیمودند ارتفاع کوه‌های دو طرف کم شد و گویی که رفته رفته بستر رودخانه مبدل به دو تپه کم ارتفاع گردید، ولی درخت‌های کاج همچنان از دامنه تپه‌ها روییده بود. یک مرتبه صدایی به گوش آن دو نفر رسید که بانگ زد ایست، و وامپا سر بلند کرد و دید که لوله تفنگی از پشت تنه درختی به طرف آنها دراز شده و مردی پشت آن درخت کمین گرفته و آن مرد گفت اگر یک قدم دیگر بردارید کشته خواهید شد. وامپا از این تهدید نترسید، ولی ترزا متوحش شد و خود را به نامزدش چسبانید و وامپا گفت گرگ ها نباید به یکدیگر حمله کنند و هم را پاره نمایند. آن مرد که معلوم می شد نگهبان است سوال کرد تو که هستی؟ جوان گفت اسم من لویجی وامپا می باشد و من چوپان کنت دو سان فلیس هستم. نگهبان پرسید چه کار داری و برای چه اینجا آمدی؟ چوپان گفت من آمدم تا با رفقای تو که در جنگل هستند و من از مکان آنها پشت این تپه اطلاع دارم صحبت کنم و می دانم که محل سکونت کنونی آنها جنگل روگابانکا می باشد. نگهبان از این حرف حیرت کرد و گفت بسیار خوب، بیا بالا و عقب من به راه بیفت. و بعد از لحظه افسود، چون تو راه ها را میدانی بهتران است که جلو بیفتی. وامپا که میدانست آن مرد برای رعایت احتیاط او را جلو میاندازد، از روی بی‌اعتنایی تبسم کرد و به اتفاق نامزدش جلو افتاد و آن مرد در قفای آن دو نفر به حرکت درآمد و قریب 5 دقیقه راه پیمودند و به جایی رسیدند که نگهبان گفت توقف نمایید و آن وقت 3 بار از صدای کلاغ تقلید نمود. از درون جنگل صدای کلاغی به او جواب داد و سپس آن مرد به وامپا گفت من برمیگردم، ولی تو اگر به خط مستقیم بروی به مکانی که میل داری خواهی رسید. وامپا و نامزد او به راه ادامه دادند و وقتی به نزدیکی جایگاه دزدان رسیدند، ترزا ترسید، برای اینکه از دور چشم او به برق لوله تفنگ‌ها افتاد و خود را به وامپا چسبانید. جنگل روکابانکا منطقه‌ای بود واقع در بالای یک کوه که در گذشته آتش‌فشانی می‌کرد و قبل از اینکه رومولوس از کوه فرود بیاید و شهر روم را بسازد، آتش‌فشان آن خاموش گردید. توضیح حاشیه: ساختن شهر روم در قرن 8 قبل از میلاد مسیح از طرف رومولوس معروف است و به همین جهت شهر مزبور را به نام روم خواندند. ولی باید توجه کرد که این روایت سند تاریخی ندارد و افسانه می باشد. ادامه متن: هنگامی که وامپا و ترزا بر بالای کوه رسیدند، یکی از راهزنان خطاب به وامپا گفت آیا تو بودی که می خواستی با ما حرف بزنی؟ وامپا گفت بله. آن مرد که به نظر می رسید بین راهزنان دارای سمتی هست پرسید چه می خواهی بگویی؟ وامپا گفت آمدم بگویم که من از شغل چوبانی خسته شدم. آن مرد که معاون رئیس دزدان بود گفت از این قرار آمده ای که به ما ملحق شوی و با ما زندگی نمایی. چند نفر از راهزنان که وامپا را می شناختند ابراز شادی کردند و گفتند خوش آمدی، خوش آمدی، ما از پذیرفتن تو بین خودمان خوشبخت هستیم. وامپا گفت من آمدم که به شما ملحق شوم، ولی نه به عنوان یک فرد عادی، بلکه درخواستی از شما دارم. معاون رئیس دزدان پرسید درخواست تو چیست؟ وامپا گفت درخواست من این است که رئیس شما بشوم و شما از من اطاعت نمایید. راهزنان وقتی این حرف را شنیدند خندیدند و معاون پرسید این درخواست تو یک تقاضای بزرگ است و کسی باید این درخواست را بکند که لایق ریاست بر ما باشد و تو چه کرده ای که خود را لایق فرماندهی بر ما می دانی؟ وامپا گفت من چون به نامزد خود که او را می بینید وعده داده بودم که لباس گرانبها به وی هدیه کنم، شب گذشته کاخ کنت داسان فلیس را آتش زدم و این لباس را که بر تن نامزد من می باشد از آنجا برای ترزا آوردم و امروز هم کوکومتو رئیس شما را به مناسبت این که می خواست به نامزد من تعرض کند به قتل رسانیدم و لباسی که اینک بر تن من مشاهده می نمایید لباس فرمانده شماست که دیگر وجود ندارد. یک ساعت بعد راهزنان وامپا را به سمت فرمانده خود انتخاب نمودند و از آن پس جوان چوپان رئیس قطاع الطریق شد. چون صحبت استاد مهمانخانه چی تمام شده بود، آلبر رو به طرف دوست خود فرانس کرد و از او پرسید دوست عزیز، اینک بگویید که نظریه شما راجع به این آقا که به اسم لویجی وامپا خوانده می شود چیست؟ آلبر گفت نظریه من این است که وامپا وجودی موهوم است و هرگز وجود نداشته است. استاد مهمانخانه چی پرسید آقا منظور شما از وجود موهوم چه می باشد؟ فرانس که نمی‌خواست بین دوست او و استاد مهمانخانه چی مشاجره شود گفت استاد عزیز، توضیح این کلمه مفصل است و از خواستن توضیح صرف نظر نمایید و اینک بگویید که آیا وامپا کماکان در اطراف روم می‌باشد و به راهزنی ادامه می‌دهد؟ استاد مهمانخانه چی گفت آقا، این مرد با تحوری بیشتر از معروف‌ترین راهزنان گذشته به کار خود ادامه می‌دهد و همه از وی می‌ترسند. فرانس پرسید آیا پلیس نمیتواند از عهده این مرد برآید و خطر او را دور کند؟ مهمانخانه چی گفت آلی جناب، این مرد با تمام شبانانی که در صحرا گوسفند و گاو میچرانند و با تمام صیادانی که در رودخانه ماهی صید میکنند و با تمام قاچاقچیانی که در سواحل مشغول حمل کالای قاچاق با کشتی و زورق هستند دوستی دارد و وقتی مامورین پلیس و ژاندارمری در مناطق کوهستانی او را تعقیب می‌نمایند معلوم می‌شود که سوار به زورق از رودخانه عبور می‌کند و هنگامی که در رودخانه به تعقیب وی می‌پردازند خبر می‌رسد که در یک کشتی قاچاقچی می‌باشد و در دریا به سر می‌برد یا در یکی از جزایر اطراف زندگی می‌نماید و وقتی تصور می‌نمایند که در دریا یا جزایر اطراف می‌باشد یک مرتبه در اطراف روم بیدار می‌شود. فرانس پرسید رفتار او با مسافرین چگونه است و آیا آنها را آزار می نماید یا نه؟ مهمانخانه چی گفت؟ این مرد نسبت به مسافرینی که مورد حمله او قرار می گیرند بسیار بیرحم است و بعد از این که مسافری را به چنگ آورد اولا هر چه دارد از او می گیرد ثانیاً وی را وادار می نماید که از کسان خود در شهر پول بخواهد و با آن پول فدیه خیش را بپردازد تا آزاد شود و مهلتی که به مسافر می‌دهد متناسب با فاصله است که بین او و شهر وجود دارد، یعنی اگر مسافر را در نزدیکی شهر دستگیر نماید 8 ساعت یا 12 ساعت برای فراهم کردن پول به وی فرصت می‌دهد و در نقاط دورتر ممکن است که تا 24 ساعت به مسافر مهلت بدهد. بعد از اینکه مدت 8 یا 12 یا 24 ساعت منقضی گردید 1 ساعت دیگر هم به قول او به رسم ارفاق به مسافر مهلت می‌دهد که شاید کسان او پول بیاورند و وی را آزاد کنند و همین که عقبه ساعت به دقیقه 60 رسید بدون ترحم مغز آن مرد را با تپانچه متلاشی می‌نماید یا یک کارد را تا قبضه در سینه اش فرو می‌کند و او را به قتل می‌رساند. فرانس خطاب به آلبر گفت آیا بعد از این توضیحات که مهمانخانه چی عزیز ما داد شما میل دارید که از خارج شهر برای تماشای کولیزه بروید؟ آلبر گفت بدیهی است، زیرا با این توضیحات که مهمانخانه چی به ما داد گردش ما از خارج شهر جالب توجه تر می شود. در آن موقع ساعت دیواری مهمانخانه 9 ضربت نواخت و ساعت 9 بعد از ظهر را اعلام کرد و راننده کالسکه در حالی که کلاه از سر برداشته بود وارد اتاق گردید و گفت کالسکه حاضر است. فرانس گفت ما می‌خواهیم امشب به کولیزه برویم و این بنای تاریخی و باستانی را در روشنایی ماه تماشا کنیم. راننده کالسکه گفت آقا آیا از راه خارج شهر به طرف کولیزه می‌روید یا از خیابان‌های داخلی میل دارید به آنجا بروید؟ فرانس گفت بدیهی است که ما از خیابان‌های داخلی شهر به طرف کولیزه می‌رویم. آلبر که سیگاری دیگر آتش زده بود از جا برخاست و با لحن سرزنش خطاب به فرانس گفت دوست عزیز من شما را دلیرتر از این می دانستم. ولی فرانس جوابی به آلبر نداد و آن دو نفر برای سوار شدن به کالسکه از پله های مهمانخانه پایین رفتند. صفحه 515 فصل 34 شبه هست یا انسان. راهی که فرانس برای وصول به عمارت بزرگ و باستانی کولیزه انتخاب کرده بود یک حسن دیگر هم داشت و آن این که آلبر در سر راه سایر عمارات باستانی و تاریخی روم را نمی دید و بر اثر مشاهده آنها روح او رضایت خاطر حاصل نمی کرد و به یک تعبیر تقریبا سیراب نمی شد. چون کسی که می خواهد عمارات تاریخی و باستانی کولیزه را ببیند و از عظمت آن حیرت کند و لذت ببرد نباید قبل از دیدن عمارات دیگر را مشاهده نماید، زیرا در این صورت وضع او مانند وضع یک مرد تشنه می شود که برای نوشیدن آب قصد دارد که خود را به یک حوض پر از آب زلال برساند ولی در راه در هر قدم یک جرعه آب از چشمه های کوچک می نوشد و طبیعی است که این مرد وقتی که به آن حوض رسید تقریبا رفع آتش کرده و دیگر از مشاهده ی آب زلال آن حوض زیاد لذت نمی برد و برای نوشیدن آن آب ولع ندارد. دیگر این که چون در سر راه فرانس و رفیق او هم عمارت تاریخی وجود نداشت تا این که فرانس راجع به آن صحبت کرده و به دوست خود توضیح بدهد لذا می توانست با فراغت خاطر راجع به چیزهایی که از استاد پاسترنی مدیر مهمانخانه شنیده بود و بالاخص موضوع برخورد سندباد دریا نورد با جوان چوپان فکر نماید. زیرا اسم سندباد فرانز را به یاد میزبان او در جزیره مونت کریستو انداخت و یقین حاصل کرد مردی که در آن جزیره در آن خانه مرموز و سحرآمیز از او پذیرایی کرد همان است که روزی با وامپا برخورد نموده بود. شنیدن نام سندباد دریانورد و سرگذشت وامپا او را متوجه این موضوع نیز کرد که بین راهزنان و دریانوردان پیوسته رابطه دوستانه وجود دارد و خود او در جزیره مونت کریستو به چشم خیش دو تبهکار را دید که مهمان دریانوردان بودند و ملاحان کشتی یاک از آنها پذیرایی می کردند و حتی کشتی یاک متعلق به سندباد دریانورد به قدری برای آن دو تبهکار قائل به ارزش بود که وقتی لنگر برداشت و از جزیره مونت کریستو رفت راه خود را مخصوصاً کج کرد و آن دو نفر را در خشکی پیاده کرد و بعد به راه اصلی خیش ادامه داد و در دریا ناپدید شد. نام سندباد دریانورد با توجه به مناسباتی که صاحب آن نام با قاچاقچی‌ها و راهزنان دریایی و تبهکاران داشت خود معرف فعالیت‌های دامنه‌دار آن مرد در منطقه مدیترانه بود و معلوم می‌شد شخصی که بدین نام معروف است در سراسر حوزه مدیترانه غربی دارای نفوذ می‌باشد و در سواحل ایتالیا و کورس و فرانسه و اسپانیا و حتی سواحل آفریقا واقع در جنوب مدیترانه او را می‌شناسند و موضوع اخیر از لباس آن مرد که فرانز آن شب در جزیره مونت کریستو دید معلوم می‌شد، زیرا در آن شب سندباد دریانورد لباس سکنه تونس را که کشوری در شمال آفریقا و جنوب دریای مدیترانه است در بر داشت. باری در حالی که فرانز غرق افکار مربوط به سندباد دریانورد بود، بدون اینکه از تفکرات خود راجع به کشف هویت واقعی آن مرد نتیجه‌ای بگیرد، یک مرتبه عمارت کولیزه نمایان شد و به قدری آن عمارت باستانی عظمت و زیبایی داشت که فرانز یک مرتبه رشته تفکرات خود را از دست داد و فراموش کرد که راجع به چه می‌اندیشید و محو تماشای کولیزه که نور سفید ماهتاب از کنگره‌ها و شکاف‌های آن بر قسمت‌های دیگر عمارت می‌تابید گردید. راننده کالسکه از جای خود فرود آمد و درب کالسکه را گشود و دو جوان قدم به زمین نهادند و به محض اینکه پای آنها به زمین رسید تو گویی که یک راهنما از زمین سبز شد و مقابل آنان ظاهر گردید و نظر به اینکه یک راهنما از مهمانخانه با آنها به راه افتاده بود، لاجرم آن دو نفر دارای دو راهنما شدند. موضوع راهنما در شهر جاوید روم یک نوع تجمل اجباری است، یعنی مسافری که وارد روم می شود و می خواهد برود و جایی را ببیند مجبور است که وجود راهنمایان را تحمل نماید. در روم هر مهمانخانه دارای راهنمای مخصوص به خود می باشد و هر عمارت تاریخی دارای راهنما است و حتی می خواهم بگویم که هر قسمت از عمارت تاریخی یک راهنما دارد و همین که یک مسافر مقابل یک مهمانخانه از کالسکه پیاده شد تا روزی که در روم سکونت دارد گرفتار راهنمایان می شود. وقتی وجود راهنما در شهر روم این طور واجب و محرز گردید، به طریق اولا یک بنای تاریخی مثل کولیزه دارای راهنما است، زیرا کولیزه را بعضی از صاحب نظران بزرگترین بنای تاریخی ایتالیا حتی دنیا می دانند و مارسیان راجع به این بنا می گوید: برخی می گویند که اهرام مصر که در ممفیس ساخته شده به منزله اعجاز علم و صنعت معماری است و عده‌ای عقیده دارند که برجسته ترین مظاهر هنر و صنعت معماری را باید در بابل جستجو کرد، ولی من اهرام مصر را یک نوع بنای زمخت و شاید بتوان گفت وحشیانه می دانم و عقیده دارم که ابنیه بابل به پای ابنیه ایتالیا نمی رسد و هرچه در دنیا ساخته شده در قبال کولیزه که تماشاخانه قیاصره روم بود بدون ارزش است و تمام صاحبان ذوق در جهان باید با یک صدا زبان به وصف این عمارت منحصر به فرد بکشایند. فرانز و آلبر نخواستند که عذر راهنمایان را بخواهند، چون دریافتند که به آنها احتیاج دارند، زیرا در روم فقط راهنمایان مجاز هستند که هنگام شب با مشعل عمارات تاریخی را روشن نمایند و اگر یک مسافر یا یکی از سکنه خود ایتالیا بخواهند با مشعل وارد یک عمارت تاریخی شوند، از ورود آنها ممانعت می نمایند. و چون فرانز و آلبر فهمیدند که محتاج آنان هستند، می توان گفت که دست و پا بسته خود را تسلیم آنها نمودند. ولی فرانز قبل از آن شب در مسافرت‌های گذشته کولیزه را دیده بود، در صورتی که رفیق او آلبر برای اولین بار آن عمارت بزرگ را در نور سیمین ماه مشاهده می کرد. و با اینکه راهنمایان مردانی بی اطلاع بودند و چیزهایی را توتیوار بر زبان می آوردند و نمی توانستند ارزش معماری و هنری آن بنا را آشکار نمایند، آلبر که خود اهل ذوق و اطلاع بود از مشاهده کولیزه قرین شگفت گردید. چون انسان تا وقتی کولیزه را نبیند نمی تواند دریابد چگونه عمارتی می باشد و معماران و هنرمندان روم قدیم با چه مهارت آن را بنا کرده اند و برای تزئین و ساختن مجسمه های آن چقدر سلیقه و پشتکار ابراز شده و به خصوص هنگام شب در نور ماه کولیزه دو برابر بزرگتر از آنچه هست جلوه می کند و مهتاب ایتالیا که اشعه‌ای درخشانتر از اشعه مهتاب شمالی دارد خیلی بر جلوه کولیزه می افزاید. فرانس که مردی بود اهل ذوق و می خواست که با فکری آزاد یعنی مطابق فکر خود کولیزه را تماشا کند و مورد قضاوت قرار بدهد و اظهارات راهنمایان او را ناراحت می کرد، زیرا فکر او را مشوش می نمود، بعد از اینکه نزدیک 100 قدم با آلبر و راهنمایان راه می پیمود آنها را رها نمود که هر جا می خواهند بروند و راهنمایان اصرار داشتند که جزئیات کولیزه از قبیل جای شیرها و استراحتگاه پهلوانان و لوژ مخصوص قیصر روم و نقاط دیگر را به وی نشان بدهند. توضیح حاشیه: کولیزه در روم قدیم یک سیرک بزرگ بود که در آن مردم بیگناه و به ویژه عیسویان را به کام شیرهای گرسنه می‌انداختند و پهلوانان رومی مقابل چشم قیصر و تماشاچیان سیرک با هم پیکار می‌نمودند و یکدیگر را به قتل می‌رسانیدند. و اشاره‌ای که در اینجا به شیرها و پهلوانان می‌شود مربوط به این موضوع است. ادامه مطلب. فرانس پس از جدا شدن از آن سه نفر رفت و در سایه یک ستون نشست و از آنجا تمام منظره کولیزه را در نور ماه از نظر گذرانید، زیرا بهتر می‌توانست به عظمت و شکوه آن بنا که از سنگ خارا به وجود آمده است پی ببرد. فرانس در حالی که سراسر کولیزه را از نظر می گذرانید، آلبر و دو راهنمای او را هم که هر یک مشعلی در دست داشتند از دور می دید و مشاهده می کرد که آلبر به راهنمایی آن دو نفر از یک اتاق تهوع واقع در آن طرف کولیزه خارج شد و آنگاه از مدارج کولیزه پایین رفت و نور مشعلها درجه به درجه پایین رفتن آلبر را به نظر فرانس می رسانید. توضیح حاشیه: توضیح یک. در تمام خانه ها و سیرک های روم مکانی بود به اسم اتاق تهوع که نباید با محلی که ما به امروز به اسم توالت می‌خوانیم اشتباه شود و رومی ها که پرخور بودند بعد از صرف غذای زیاد به آنجا می‌رفتند و تهوع می‌کردند. توضیح دو. سیرک های روم از جمله کولیزه مثل ورزشگاه های ما از جمله ورزشگاه امجدیه طوری ساخته شده بود که تماشاچیان یک صف بالای صف دیگر قرار می گرفتند تا کسی مزاحم تماشای دیگری نشود و مقصود از مدارج کولیزه پله های آن می باشد که تماشاچیان آنجا می نشستند. ادامه متن. در حالی که فرانس پایین رفتن آلبر را در آن طرف سیرک می دید، صدای سقوط یک سنگ به گوش او رسید و اینطور فهمید که سنگ مزبور از جایی جدا شده و بعد غلتیده پایین رفته و نیز حس کرد که آن سنگ به احتمال قوی از پلکانی که مقابل او قرار گرفته سقوط کرده است. سقوط یک سنگ از یک عمارت قدیمی یک واقعه عجیب نیست، لیکن فرانس فهمید که آن سنگ به خودی خود نیفتاده، بلکه پای یک انسان سنگ مزبور را جدا نموده و حتی صدای پا را هم شنید و دریافت شخصی که قدم بر می دارد سعی می کند طوری راه برود که صدای پایش بلند نشود ولی به مناسبت سکوت شب صدای راه رفتن وی به گوش می رسد. طولی نکشید که مردی نمایان شد و آن مرد از پلکانی که مقابل فرانز بود بالا می آمد. چون پایین پلکان تاریک بود، فرانز آن مرد را به خوبی می دید و فکر می کرد وقتی به بالای پله ها رسید او را مشاهده خواهد کرد، زیرا نور ماه به بالای پله ها می تابید و آنجا را روشن می کرد. مشاهده آن مرد که از پلکان صعود می کرد بدوند سبب حیرت فرانز شد و تصور کرد که او هم مسافر است و آمده کلیزه را در نور ماه مشاهده کند و مثل وی خواهان تنهایی می باشد، زیرا می داند که در تنهایی بهتر به عظمت و زیبایی آن عمارت پی می برد. ولی آن مرد با احتیاط زیاد از پله ها بالا می آمد و وقتی به جایی رسید که دانست اگر از آنجا بگذرد در معرض نور ماه قرار خواهد گرفت، تردید پیدا کرد و چپ و راست خود را نگریست و گوش فرا می داد که آیا صدایی را می شنود یا نه، و این حرکات به فرانس فهمانید که آن مرد برای تماشا به آنجا نیامده بلکه منظوری دیگر دارد و به همین جهت بهتر خود را در سایه ستون پنهان نمود که آن مرد وی را نبیند. کسانی که کلیزه را دیدند می دانند که در این سیرک مثل بسیاری از سیرک های روم قدیم روی جایگاه بعضی از تماشاچیان سقف وجود دارد و رومی های قدیم این سقف را به وجود آورده بودند تا آفتاب به تماشاچیان پولدار که می توانستند برای تماشای سیرک جای بهتر را انتخاب نمایند نتابد. در بالای سر فرانس هم سقفی وجود داشت و چون شکافی بزرگ در آن سقف دیده می شد نور ماه از آنجا وارد جایگاه می گردید. کسی نمی توانست بگوید که آن شکاف در آن سقف در چه تاریخ به وجود آمده و شاید هزار سال یا زیادتر از ایجاد آن شکاف که تا کف جایگاه 10 قدم ارتفاع داشت می گذشت. بر اثر مرور زمان و ریزش باران و تفرقه تخم گیاهان که بر اثر ورزش باد متفرق می شوند، در لب شکاف مزبور واقع در سقف جایگاه گیاهایی رویده بود و بعضی از گیاه‌ها و ساقه‌های طولانی و نیرومند پیدا کرده مانند رشته‌های تناب درون جایگاه آویخته به نظر می‌رسیدند. و اما مردی که از پله‌ها بالا آمد و وارد آن نقطه شد، بعد از ورود طوری قرار گرفت که نور ماه به صورتش نمی‌تابید، بلکه قسمتی از پایین لباسش را روشن می‌نمود. به همین جهت فرانز نمی‌توانست که صورت آن مرد را ببیند. ولی در روشنایی قلیلی که انعکاس نور ماه در آن جایگاه به وجود می‌آورد، می‌توانست که لباس آن مرد را از نظر بگذراند و مشاهده کرد که آن مرد شنلی فراخ در بر نموده و یک دامان شنل را روی شانه چپ خود انداخته و طوری دامان شنل روی شانه‌اش قرار گرفته که قسمت پایین صورتش دیده نمی‌شود و چون یک کلاه دارای لبه‌ای عریض بر سر نهاده، لذا قسمت فوقانی صورتش نیز معلوم نیست. ولی نور ماه شلوار سیاه او و کفش برقی وی را روشن کرد و با اینکه فرانز قیافه آن مرد را نمی‌دید، از وضع لباسش دریافت که آن مرد یا از طبقه اشراف است یا جزو کسانی است که دارای بضاعت هستند. مرد ناشناس چند دقیقه در آنجا ایستاد و معلوم بود که انتظار می‌کشد و بعد از چند دقیقه صدایی از سقف جایگاه برخاست و فرانس فهمید که یک نفر آنجا راه می رود و به محض این که صدای مزبور به گوش مردی که شنل داشت رسید، سر را بلند کرد و چند لحظه دیگر مردی در بالای جایگاه کنار شکاف سقف نمایان گردید و سر را خم کرد که داخل جایگاه را ببیند و تا چشمش به مرد شنل پوش افتاد، چند رشته از ساقه های طولانی و محکم را که گفتیم درون جایگاه آویخته بود با دو دست گرفت و در طول ساقه ها فرود آمد و همین که نزدیک زمین رسید آنها را رها نموده و با دو پا بر کف جایگاه قرار گرفت. مرد تازه وارد با لهجه سکنه روم خطاب به مرد شنل پوش گفت: آلی جناب، من از شما معذرت می خواهم، زیرا می بینم که شما را منتظر گذاشتم، ولی بیش از چند دقیقه تأخیر نکردم، زیرا تازه ساعت سن ژان دو لاتران زنگ های 10 بعد از ظهر را نواخته است. مرد شنل پوش با لهجه فصیح سکنه ایالت توسکان که از ایالت ایتالیاست گفت: شما دیر نیامدید، بلکه من زود آمدم. ولذا تعارف نکنید و اگر هم دیر می آمدید من ناراحت نبودم، زیرا می دانستم شما تعمد نداشتید که دیر بیایید، بلکه واقعی اتفاق افتاده که سبب تأخیر شما گردیده است. آن مرد گفت: آلی جناب، حق با شماست و قدری تأخیر من ناشی از این است که برای مذاکره با بپو در قلعه سن آنج دچار اشکال شدم. مرد شنل پوشیده پرسید: بپو کیست؟ مرد تازه وارد گفت: آلی جناب، این شخص یکی از کارکنان زندان و قلعه سن آنج است و من یک مستمری به وی می‌پردازم تا پیوسته از اخبار قلعه مزبور اطلاع حاصل کنم. مرد شنل پوشیده گفت: شما مردی عاقل و مالندیش هستید و فکری خوب کرده اید و پرداخت مستمری به این شخص ممکن است برای شما مفید باشد. مرد تازه وارد گفت: آلی جناب، هیچ کس از حوادث آینده مطلع نیست و نمی داند چه بر سرش خواهد آمد و شاید روزی بیاید که من نیز گرفتار و محبوب